ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. حزب الله لبنان از شلیک 50 راکت به شمال اسرائیل خبر داد. دیوان محاسبات ایران خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های سایپا و ایران خودرو شد. جو بایدن بار دیگر درباره شمار بالای قربانیان غیر نظامی در غزه هشدار داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. گروه حزب الله لبنان تایید کرد بامداد یکشنبه بیش از 50 راکت به سوی شمال اسرائیل شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات حزب الله به طور عمده متوجه منطقه مرون بوده، جایی که ارتش اسرائیل یک پایگاه مهم در آن دارد. همزمان ارتش اسرائیل هم از شناسایی و رهگیری 35 فروند از راکت‌های شلیک شده به خاک این کشور خبر داد. در همین حال شماری از رسانه‌های این کشور گزارش دادند که تعدادی راکت به فضای باز در مناطقی در اطراف شهر باستانی صفات که از مرز فاصله دارد اصابت کرده. پیشتر اسرائیل در واکنش به حملات قبلی حزب الله بخش‌هایی از جنوب لبنان را هدف قرار داده بود که به مرگ 3 تن از اعضای حزب الله و 2 غیر نظامی از جمله یک زن منجر شد. دیوان محاسبات ایران خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سایپا و ایران خودرو شد. پیشتر رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که بانک مرکزی ایران با تخصیص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به شرکت سایپا موافقت نکرده است. در نامه بانک مرکزی تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت این نهاد با اقتصاد اعتبار 5000 میلیارد تومانی به سایپا اعلام شده است. در سالهای گذشته بارها نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نسبت به افزایش بیشتر نارضایتی در ایران از ناایمن بودن و قیمت بالای خودروهای ساخت ایران ابراز نگرانی کردند. به نوشته ایسنا، شماری از نمایندگان مجلس خودروهای تولید داخل را عرابه‌های مرگ می‌نامند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید رویکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن لطمه میزند. او در ادامه گفته است نتانیاهو باید توجه بیشتری به تلفات بیگناهان در نتیجه عملیات انجام شده در غزه داشته باشد، چرا که با این کار حمایت بین المللی را از دست میدهد. از سوی دیگر وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های حماس و مصر گزارش داد که قطر رهبران حماس را تهدید کرده که اگر با توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه موافقت نکنند، آنها را از این کشور اخراج خواهد کرد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان، و نظر او را در این مورد جویا شدم.
من فکر میکنم که این بالاترین برخورد بایدن با نتانیاهو هست، مثل این که صبر بایدن در برابر نتانیاهو به پایان رسیده. قبلا از اختلافات بین این دو نفر که به هر حال شخصیت‌های متفاوتی هستند، سیاست‌های متفاوتی دارن، به گوش میرسید، ولی این بار خیلی صریح این حرف رو زده و از خط قرمز صحبت کرده و حتی گفته که نتانیاهو به اسرائیل بیشتر ضرر میزنه تا نفع اسرائیل عمل بکنه. 3 تا دلیل بقیده من داره. دلیل اول واقعیت این است که بالا گرفتن تلفات بیش از حد غیر نظامیان در غزه است و با توجه به شبکه‌های اجتماعی که در جهان به هر حال تعیین میکنن افکار عمومی جهان در حقیقت علیه این رفتار اسرائیل تأیید شده. دلیل دوم انتخابات درون خود آمریکا هست و همونطور که میدونید در درون حزب دموکرات آمریکا عده زیادی هستند که با سیاست بایدن در برابر اسرائیل مخالف هستند و داره این مسئله خاورمیانه و سیاست بایدن در خاورمیانه تبدیل به یک موضوع مهمی در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا میشه. سوم اینکه دلیل اصلی مخالفت بایدن این است که کارهایی رو که داره آقای نتانیاهو انجام میده اصولا تمام دورنمای آینده مسئله فلسطین و شاید خاورمیانه رو در تغییر میده، چون بایدن طرفدار راه حل 2 دولته، ولی الان خبرهایی میرسه که اصلا نحوه عمل آقای نتانیاهو در غزه و نحوه عملش در کرانه باختری بود و اردن، اصولا زمینی ایجاد یک دولت فلسطینی رو داره از بین میبره. این سه تا دلیل باعث شده که به این صراحت بایدن علیه نتانیاهو صحبت بکنه، ولی علارغم این که رابطه آمریکا با اسرائیل یک رابطه استراتژیک باقی میمونه و اون دلایل دیگری داره و ربطی هم به رؤسای جمهور نداره.
آقای سعدزاده، وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های حماس و مصر گزارش داده که قطر رهبران حماس رو تهدید کرده که اگر با توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه موافقت نکنن، اونا رو از این کشور اخراج می‌کنه. ارزیابی شما چیه؟ آیا ممکنه این تهدیدها روی حماس تاثیر بگذاره روی تفکراتش؟
ممکنه، ولی یک انگیزه‌ای داره قطر. قطر به عنوان واسطه اصلی حل این اختلافات در این سالهای اخیر ظاهر شده، هم با نتانیاهو همکاری میکرده، هم حالا با کشورهای غربی و حتی در این حال با حماس همکاری میکرده که بتونه چهره میانجیگریشو در جهان تقویت بکنه. ولی برای من قابل تعجبه که رهبران حماسی که در دوحه هستن تهدید به اخراج کرده، چون علت این که حماس با پیشنهاد آتش‌بس موافقت نمیکنه مخالفت رهبران حماس در درون غزه هست، به خصوص یحیی سنوار گویا مخالفت کرده به اون بخش رهبران حماس که در خارج از کشور هستن، این در دوحه و لبنان هستن. شاید این تهدید قطر باعث بشه که روی مجموعه حماس تاثیر بذاره، یعنی روی رهبران حماسی که در غزه هستن و با پیشنهاد آتش‌بس موافقت کنند. و خبرهایی میرسد که از امروز ممکن است که به یک دستاوردهایی در مصر برسن، چون دوباره در قاهره مذاکرات شروع شده.
در هفته گذشته حمله پهپادی حوثی‌ها در خلیج عدن بسیار زیاد بوده و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام این حمله پهپادی رو تهدیدی قابل توجه برای کشتی‌های تجاری خونده. اساساً تبعات این حملات که این روزها بیشتر هم شده در بلند مدت چه خواهد بود؟
تبعات بسیار بسیار زیادی خواهد داشت. قسمت اعظم مبادلات اروپا و آسیا از طریق این تنگه دریایی با مرمندق میذاره، یعنی از کانال سوئز ضبط میشه، وارد دریای سرخ میشه و به آسیا میره و برعکس. از زمانی که این حملات شروع شده درآمد مصر از کانال سوئز نصف شده. میخوام بگم که این کاری رو که حوثی‌ها دارن انجام میدن در دریای سرخ به مراتب از تمام کارهایی که دیگر گروه‌های نیابتی ایران در جاهای دیگر انجام میدن تأثیرات مخربی روی اقتصاد بین‌الملل داره و به همین علت تقریبا تمام جهان هم بسیج شده، آمده در دریای سرخ تا جلوی حوثی‌ها بیسته. از فرانسه و آلمان و کره جنوبی و تمام اروپا، تقریبا آمریکا بسیج شدن، شاید بتونن جلوی حوثی‌ها رو بگیرن، ولی عمل بسیار مشکلی است و اون دلایل دیگری داره، چون هم انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها زیاد هست و علاوه بر این کاری رو که دارن انجام میدن هزینه چندانی نداره، میتونن با هزینه بسیار کم به موفقیت‌های زیادی برسن.
گفتگوی شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه MSNBC گفته است دفاع ایالات متحده از اسرائیل همچنان حیاتی است و او ارسال تسلیحات به اسرائیل را قطع نمی کند. آقای بایدن در این حال درباره شمار بالای قربانیان غیر نظامی هشدار داد و گفت:
نمی توان 30,000 فلسطینی کشته شده دیگر هم داشت. راه های دیگری هم برای مقابله با ترامای ناشی از حماس وجود دارد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره محتمل بودن آتش بس قبل از ماه رمضان گفت به نظرش همیشه این اتفاق امکان پذیر است. اما شماری از پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های شیراز از روز شنبه دست به تجمعات اعتراضی زدند. اصلاح تعرفه‌ها، افزایش کارانه و دستمزد و حذف اضافه کاری اجباری از جمله خواسته‌های این معترضان است.
استعفا!
پیش از این رئیس سازمان نظام پرستاری گفته بود سالانه نزدیک به 3000 پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند. اما مراسم اهدای جوایز اسکار در سال 2024 روز 10 مارس بامداد دوشنبه 21 اسفند در سالن دالبی هالیوود برگزار می شود. فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان با 13 نامزدی اصلی ترین مدعی کسب جوایز اسکار امسال است. مهدی طاهباز در گزارشی نگاهی کرده به 5 نامزد بهترین فیلم اسکار 2024 که بخت بالایی برای به دست آوردن جایزه در رشته های دیگر رو هم دارند.
ماجرای ساخت و آزمایش اولین بمب اتم به دست دانشمند آمریکایی آلمانی تبار رابرت جی اوپنهایمر در دهه 40 قرن 20 پر سر و صدا ترین فیلم سال لقب گرفت، چه در گیشه سینماها و چه در میان منتقدان و فصل جوایز. فیلم کریستوفر نولان در 13 رشته نامزد دریافت اسکار شده و به احتمال فراوان جوایز اصلی و حتی بیشترین تعداد اسکارها را به خود اختصاص خواهد داد. Tell me, where did she come from? I shall. اقتباسی زنانه و البته بسیار عجیب و غیر معمول از داستان فرانکنشتاین. پورتینگز یا بیچارگان ساخته یورگوس لانتیموس در 11 رشته نامزد اسکار شده. از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسی و بازیگر نقش اول زن. با وجود این تعداد نامزدی بعید است با توجه به رقیب قدری مثل اوپنهایمر جایزه‌ای در بخش‌های اصلی به پورتینگز برسد. برای نقش اول زن هم اما استون رقیبی مانند لیلی گلادستون دارد و به احتمال فراوان دستش به اسکار نخواهد رسید. روایت پرجزئیات مارتین اسکورسیزی از قتل عام اهالی قبیله اوسیج در دهه 1920 در سال گذشته میلادی طرفداران خود را پیدا کرد. کیلرز آف ده فلاورمون یا قاتلان ماه کامل در 10 رشته هم نامزد دریافت اسکار شده و شاید در چند رشته مجسمه طلایی را هم کسب کند. از جمله نقش اول زن برای لیلی گلادستون که محتمل ترین گزینه اسکاری این فیلم است. You know they don't happen anymore. باربی ساخته پرزرق و برق گرتا گرویک همان اندازه که هوادار داشت مخالف و منتقد هم داشت. با این وجود پرفروش‌ترین فیلم سال 2023 لقب گرفت و موافقانش منتظر بودند با توجه به روح فمینیستی حاکم بر باربی این فیلم در دورشته بهترین کارگردانی و البته بهترین بازیگر زن هم نامزد اسکار شود که چنین نشد. دنیای عروسکی باربی در 8 رشته نامزد اسکار شده اما بعید است جایزه‌ای دریافت کند و تنها شانسش در یکی دو رشته فنی و یا ترانه و موسیقی خواهد بود. مایسترو یا استاد ساخته برادلی کوپر به اندازه فیلم اول این بازیگر مورد توجه قرار نگرفت. فیلمی زندگی نامه ای در مورد مقطعی از زندگی آهنگساز معروف آمریکایی لئونارد برنستاین و البته رابطه پرفراز و فرود او با همسرش. مایسترو یک زوج بازیگر درجه یک دارد. خود برادلی کوپر در نقش برنستاین و کری مولیگان در نقش فلیشیا. البته با توجه به رقبای قدرتمند بسیار بعید است جایزه ای نصیب این دو شود. اسکار 96 برای ایرانی ها هم یک جذابیت ویژه دارد. آن هم نامزدی فیلم یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم در بخش انیمیشن کوتاه خواهد بود. مراسم اعطای جوایز اسکار 2024 روز 10 مارس بامداد دوشنبه 21 اسفند در دالبی تیتر هالیوود با اجرای جیمی کیمل برگزار خواهد شد.
مهدی طاهباز نگاهی داشت به اهدای جوایز اسکار در سال 2024 در بامداد دوشنبه 21 اسفند ماه. اما با اسم این گزارش به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.